بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بسم الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الحمد لله و المنه. خداوند متعال باز هم به بنده توفیق این رو که در خدمت شما عزیزان باشم عنایت کرد. انشاءالله که عنایات خداوند متعال مثل همیشه شامل حال همه ما و مجلسمون باشه به برکت دوم صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله که توفیق عمل به همه احکام الهی رو هم خدا به همه ما عنایت بفرماید به برکت سوم صلوات محمدی پسند. خب همینطور که شما عزیزه و بزرگواران مطلع هستید، امر صله رحم و ارتباطات خانوادگی که بین همه ما هست و در جامعه ما وجود داره، خب یه امر مؤکدی هست در دین اسلام، ولی که خیلی وقتا ریزمستاق‌های این موضوع زیاد بهش توجه نمیشه و شاید ندونیم که بخوایم بهش توجه کنیم و عمل کنیم. انشاءالله خدا بهمون توفیق بده. امشب میخوام در این باب صحبت کنم، انشاءالله که هممون بتونیم عامل باشیم بعد از این که علم بهش پیدا کردیم. خب در بحث صله رحم همه شما بزرگواران میدونید یکی از امور واجبی که به گردن همه ما هست همینه. خب بعضیا سوال میکنن خب حاج آقا این صله رحم، این ارتباط با اقوام، با خانواده، با فامیل تا چه حده؟ به کیا واجبه؟ کیا بیشتره؟ کیا کمتره؟ به صورت کلی باید بگیم خب اون درجه یکا و درجه دوها، از پدر و مادر و پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر برادر، عمو و دایی و عمه و خاله و همه و بچه هاشون، اینا میشن اون کسایی که بر ما واجبه که باهاشون در ارتباط باشیم. ولی که پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و همینطور خواهر برادر، اینا باید بیشتر بهشون بها داد، همینطوری که نزدیکترن بها دادن و سطح ارتباط ما باهاشون هم باید بیشتر باشه. خیلی ها اینجا یه اشتباهی میکنن، فکر میکنن این ارتباط بودنه و به هر حال برقرار بودن این ارتباط و صله رحم به اینه که رفت آمد داشته باشیم، یعنی بریم خونهشون مهمونی از این حرفا. خب نه، این یه دونه از مصداقهای ارتباط داشتنه، یه دونه شه. خیلی وقتا میشه نرفت حضوری خونهشون برحال حضور پیدا نکرد، اما با تماس تلفنی، همین فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و فضاهای دیگه‌ای که وجود داره آدم ارتباطش رو نگه داره. خب ملاک این چقدر آجا؟ مثلا چقدر باید باشه که بگن صله رحم برقراره، ارتباط فامیلی برقراره؟ اینا همش ملاک عرفی داره، جوری نیست که من بیام یه خط کشی کنم. یه خانواده‌ای هستن اصلا سیستمشون اینه، چند ماه یه بار، مثلا فصل یه بار دوره هم جمع میشن. اینا نمیشه یه ملاک قطعی داد، ولی ملاک عرفیش اینه بقیه بر نگردن بگن این با فامیلش قطع ارتباط کرده، عرفه. پس ارتباط باید در حدی باشه که عرف مردم، جامعه، بقیه فامیل نگن که اینا با همدیگه قطع ارتباط کردن. این پس تا اینجا. یه نکته خیلی مهم و متاسفانه عملا مبتلا به اینه، خیلی ها برمیگردن میگن حاج آقا ما بعضی از اقوام دوروبریا بعضی از گناهان رو انجام میدن، مقید نیستن به بعضی از اعمال. این دغدغه خیلی از بچه مذهبیامونه، بچه هیئتیامونه، بچه حزب اللهیامونه، میگن ما میخوایم این واجب دینی رو عمل کنیم بهش، اما چیکار کنیم که این حجمه فرهنگی زیاد اثر گذاشته؟ ما میترسیم، میترسیم بریم بیایم اثر بپذیریم یا اتفاقات دیگه. خب این دغدغه رو باید جواب داد، چیکار کنیم؟ خیلی‌ها برمیگردن میگن آقا جون بیاد احتیاط کنیم نریم خونشون، ارتباط نداشته باشیم. ولی خب این چه کاریه؟ چون روایتی رو از امام صادق من امشب دیدم در باب صله رحم و آثار و برکات اون، امام صادق میفرماید که از رسول الله نقل کردن صله رحم و آثار اون اجر 100 شهید را دارد و کسی که در راه احیاء این صله رحم و برقراری این ارتباطات گامی بردارد 40,000 حسنه دارد و 40,000 گناهش محو می شود و 40,000 درجه ارتقا پیدا می کنه جایگاهش. خب چه کاریه برگردیم سری صورت مسئله رو پاک کنیم وقتی که دینمون راه حل گذاشته؟ خب آقا جون قبوله، این دغدغه ذهن شماست، خب چی کار کنیم؟ پس سوال چیه؟ آقا جون میخواییم این واجب دینی رو انجام بدیم، میخواییم رفت آمد کنیم، میخواییم صله رحم داشته باشیم، ولی خیلی از اقوام ما پایبند نیستن به خیلی از چیزا، خدایی نکرده بی بند و بارن، بی قید و بندن تو همه چی، گاهی وقتا اخلاقیه، گاهی وقتا تو پوشش و حجابه. طرف اومد میگفت که آقا ما میریم خونه اقواممون حروم که میگن، حروم هم انجام میدن، حروم هم میخورن تو همون جمع، ما بریم چیکار کنیم؟ خب نمیریم. این یه حد و مرزی داره، مشخص کنیم. بعد از این که نشد اینجوری عمل کنیم، بله میگیم آقا نرید. خب ملاک چیه؟ ما در حدی باید رفت آمدمون باشه که دو چیز رو حواسمون باشه. یک، این مهمونی رفتن و این صله رحم انجام دادن و باعث تایید کار اشتباه اونا و گناه اونا نشه. مثلا ما یه چهره موجهی داریم، بچه مثلا مسلمونه، بچه ایتی، بچه حزب‌اللهی، میریم خونه یکی از اقوامی که زیاد مثلا مقید نیستن، یکی دیگه از آشناهام میان یا همین بچهای خودمون، اینا دارن اونجا یه فعل حرامی انجام میدن، طرف برمیگرده میگه نها کن اینم که مثلا تو این وادیای مسلمونی و دین و مذهب و خود و پیغمبره اینجا نشسته، بس گیری نداره. این شد مهر تایید برش تو. اگه اینجوری آقا نه نمیخواد بره، اگه حضور ما توی اون خانواده و اون خونه و اون صله رحم انجام دادن مهر تاییدی بر اشتباهات اونا باشه، نه. پس این یه شرطش. دومیش، آقا بدونیم اثر بد روی ما نداره. خدایی نکرده اینا فرهنگشون اوج بی فرهنگیه، غرب زدن، سبک زندگیشون کاملا غیر اسلامیه، چه تو خوراک، چه تو رفتار، چه تو پوشش، همه چیز. اینجا ما میترسیم اثر بذاره روی ما، اینجا میگن نه نباید بری. گاهی وقتا بله، من مثلا پدر خانوادم، همسر من اونم مثلا مادر خانواده است، من و خانومم میدونیم اثر قرار نیست رو ما بذارن اینا، ولی بچه ها چی؟ حواسمون هست یا بچه ها مثلا میرن تو اون ارتباطات فامیلی اونا اثر میگیرن؟ در این صورت هم میگن نرید بهتره. پس یکی این که اثر منفی بذارن رو ما، دو رفتن ما و حضور ما مهر تاییدی برن. اگه غیر از این دو حالت باشه اشکال نداره. اصلا من دیدم در فتوای حضرت آیت الله لزما سیستانیشون میگفت ولو یقین داری طرف شرابخوره فامیلت، و برو اگه میدونی مهر تایید نیست و اثر منفی نمیذاره برو، دلیل نیست که بخوای قطع کنی تا این حد. پس اینو حواسمون باشه، تا میبینیم یه هو زدن جاده خاکی برنگردیم صورت مسئله رو پاک کنیم. حالا گاهی وقتا واجبه که نریم، اون وقت حالا آقا واجب بود بریم، حالا چی شد یه واجبه نریم؟ بله، میگه اگه یکی از اقوامت، نزدیکانت یه کار اشتباهی انجام میدن، عادت کردن به بعضی از گناهان توی زندگی روزمره شون، شما میدونی اگه ارتباطت رو موقتاً باهاشون قطع کنی اینا یه خورده درست درمون میشن، یه خورده خودشونو جمع و جور میکنن. امر به معروف که همیشه به زبون گفتن و به زبون آوردن نیست. بری بگی آقا بله این کار اشتباه انجام نده، نه طرف اینقدر حالیشه دیگه، مثلا دو بار رفتی خونش زدن مثلا جاده خاکی یه کار اشتباهی انجام دادن، دفعه سوم دعوت میکنه نمیری، دفعه چهارم نمیری، طرف میفهمه خب یه اشتباهی انجام داده. اینجا میگن واجبه نری توی اون مهمونی صله رحم رو انجام ندی تا اونا نکنه که برگردن، اون امر به معروفه واقع بشه انشاءالله. اینم از اینجا. ولی یه مصداق ریزتر و کوچیکتر و نهایت صحبت من و این که بعضی ها میان میپرسن میگن حاج آقا همه اینا رو که گفتی درسته، ولی نکتش اینه ما میدونیم یکی از فامیلامون خمس نمیده، اینو چی کارش کنیم؟ مثلا بریم اونجا اون چیزی که میاره بخوریم؟ اینو چی کارش کنیم؟ خب این احتیاطه و این دقت خوبه، این که ماها مراقبه داشته باشیم توی اعمالمون و رفتارمون خب خیلی عالیه این قضیه. ولی اینم سه صورت داره. شما میری مهمونی میخواید یه صلوات بفرستید، آره بهتره اینجوری، خدا حفظتون کنه واسه رفع خستگی هم شاید خوب باشه. شما میرید مهمونی، شام میارن، میوهی میارن، غذایی میارن، اینجا سه حالت داره. شما یا یقین داری این بنده خدا خمس میده، یا یقین داری خمس نمیده، یا نمیدونی خمس میده یا نه. در صورت اول خب میدونی خمس میده، بخور نوش جونت، هیچ اشکالی نداره. تو گزینه سوم و در مورد سوم شما نمیدونی این بنده خدا خمس میده یا نه. اسلام اصلا و ابدا به ما اجازه این که جستجو کنیم و کنکاش کنیم تو زندگی خصوصی مردم رو نداده. یعنی اصلا حق نداری شما بری بررسی کنی که آیا این خمس میدهد یا نمیدهد. به شما چه؟ یقین نداری. اینجا میگن بلا اشکاله، نمیدونی خمس میده یا نه، برو خونهش مهمونی بخور نوش جونت. اما اون حالت سوم، طرف یقین داره که این بنده خدا فامیلشون خمس نمیده، حاجا اینجا چی کار کنیم؟ میریم خونهشون غذا میارن جلومون، بقیه فامیلا هم هستن، حالا ما نخوریم خیلی وجهه بدی دارم، اصلا میگن چی شد؟ چی کار کنیم اینجا؟ اینجا تکلیفی که به عهده ماست و به گردن ما اینه. یه سوال مثلا من از شما بپرسم که تو اون حالت قرار دارید، شمایی که اونجا تو مهمونی نشستید یقین دارید این غذایی که آورده گذاشته جلوت اینو پولشو خمس نداده؟ تو بعضی از توضیحات و حواشی فتوای مراجع من دیدم اینو نوشته بود، احتمال این خیلی پایینه که شما بتونی یقین پیدا کنی این پولی که داده این غذا رو تهیه کرده اینو خمس نداد. یعنی تا این حد این قضیه احتمالشو میارن پایین که آبروی طرف حفظ بشه. اونجا اشکالی نداره، شما نمیتونی یقین پیدا کنی. حالا به قول ماها یه نفر هست خیلی به هر حال مته میذاره تای خشخاش، خیلی بررسی میکنه، میگه دیگه بله آقا من 100% یقین دارم که این غذایی که گذاشته اینو خمسش نداد. اینجا میگن بله به فرضی که حالا بگیم 99% 1%، تو اون 1% شما یقین داری اینو خمس نداری، میگن بله اینجا به یه بهونه‌ای میتونی نخوری. ولی بهتر اینه که این وسواسه رو یه خورده بیاریم پایین، تناول کنید. بعد از اینکه مهمونی تموم شد بعضیا میخوان احتیاط کنن، میگه این چیزی که من خوردم شبهه داره، خب یه پنجم مال بهش دیگه خمس تعلق میگیره، برو خمس اینو بده، یه رد مظالم بده، یکی از این دوتا. ولی آبروی یک شخص یه بنده خدا تا این حد بالاست که خداوند متعال تا اینجا هم میگه اینقدر کنکاش نکنید، بخور تو اون مهمونی آبروی طرف حفظ بشه، بعد از اون میخوای بری به هر حال رد شبهه کنی احتیاطتو انجام بدی، اونم راهکار گذاشته. انشالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده بتونیم عامل باشیم به این احکام. تو وقتی نمیدونیم که نمیدونیم، شاید مثلا تنبیهمون این باشه چرا نرفتی یاد بگیری، اما وقتی که فهمیدیم و یاد گرفتیم اینجا دیگه باید انجام بدیم. انشالله تو این جلسات سطح علممون، سطح معرفتمون، سطح آشناییمون با معارف اهل بیت با احکام الهی بیشتر بشه و بتونیم عامل به احکام الهی باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.